وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شيخ طوسی در تفسیر این فقره، یعنی یسالون کن المحیز، حالا چطور شد که سوال کردن در این باره، یک بیانی دارد شیخ طوسی، بیان زیبایی است که خلاصش این است که جاهلیت دوران قبل از اسلام با این همه نسبت‌های بلاخره نامناسبی که به اینا داده می شد که توحش و دخترکش و امثال ذالک، اهل خشونت و جنگ و جدال و وحمدان، لیکن مع ذالک یک تقدسها و تعبدهای سختی هم داشتن که اینا جدن از محاسنشون بود. یکی از اون تقدسات دوران جاهلی این بود که زن حائض رو نزدیک نمی شدن، حتی با او، یعنی همسری که حائض بود رو سعی می کردن اجتناب بکنن از او. دارد که انما سألوا عن المحیض، چرا؟ لأنهم كانوا على تجنب امور، یک اموری رو بد می داشتن که به اون نزدیک بشن و به دور برش باشن، دوری می گزیدند، اجتناب می کردند از آن امور برای خود، یا نحس می دانستند یا مایه سقوط خود می دونستند. چی بوده؟ من معاکلت الحائض، که باش بخوان همسفره بشن. حالا ولو غلطم بود، ولی این دلالت بر تقدس سختشون بود. من معاکلت الحائض، که با او هم سفره بشن اجتناب میکردن، و مشاربتها حتی کانو لا یجالسونها فی بیت واحد، حتی در یک اتاق با او نمی نشستن. فاستعلم ذلک، وقتی که اسلام آمد مسلمین سوال کردن آیا این رسمی رو که ما داشتیم در دوران جاهلی این واجب بود؟ واجبه که اینطور سخت بگیریم نسبت به زنان حائض که اصلا با اونا سر هم سفره نشیم، هم نشین نشیم، و اصلا در اتاق او رو راه ندیم یا یه غرفه تکسلولی او رو قرار بدیم؟ بله، این سوال کردن. فاستعلموا ذلك، یعنی فاستفهموا ذلك، اواجبون هو، آیا این واجب هست ام لا؟ فلذا جواب آمد. این یک قولی است بین مفسرین، آنچه که عرض کردیم که در وجه سؤال از حکم محیض، حکم حیض، زن حائض، این یک قولی است، قول قتاده و ربیع و الحسن. خب این یک قول. و قال مجاهد کانو علا استجازت اتیان هنفل ادبار، سنت جاهلی این بود که اگر زن حائض رو میخواستن مقاربه بکنن، از راه قبول که کلن ترک میکردن، از راه دوبارم رسمشون بود که اجازه میگرفتن از زن، از همسر. توجه فرمودی؟ کانو علا استجازت اتیان هنفل ادبار ایام الحید، فلما سألو عنه بوین تحریمو. این نه کانو دارد، یعنی این که عرض کردم، همین که دارم میگم هست، این معناست. بله بله. فلما سألو عنه بوین تحریمو، این قائل میگد که وقتی که سوال شده که از این استجازه آیا این هست یا نیست، آیا میتونیم بدون استجازه هم در دوبر به اصطلاح مواقع بکنیم املا، اسلام گفت نه حرامه. این قول کیه؟ بله این قول همون مجاهد هست. فلما سألو عنه بین تحریمه والاول عندنا اقوا. اون قول اولی که خود آورده شد در وجه سوال که شارع این اجازه داد و این امر به معنای اباحه هست و اجازه هست، توجه فرمودید، اون اولاست. خب بعد دارد که صفت الحیض هو الدم الغلیظ الاسود الذی یخرج بحرارت، این که در بحث حیض در فقه مفصله که خونه بله غلیظ و سرخی مال به سیاه که با حرارت خارج میشد، و اقل الحیض ثلاثه و اکثره عشره و با قول الحسن و اهل العراق، که این قول اهل بیت علیهم السلام است در روایات مستفیضه فوق حد استفاضه، و این مورد اجماع اصحاب ماست که اقلش ثلاثه هست و اقل اکثرش عشره هست، که قاعده امکان در همین بین جاری میشد، ما کان اقل من ثلاثه و ما کان اکثر من عشره، مجرای قاعده امکان چی نیست، کل ما امکنن یکون حیضن فهو حیضن. یکی از شرایط جریان قاعده امکان همین است که کمتر از ثلاثه و بیشتر از ده روز چی نباشد. بله و قال شافعی و اکثر اهل المدینه اقل الحیض یوم و لیله و اکثره خمسه عشر یومن، که این قول قول مخالفین اهل بیت هست که اقلش یک شب روز و اکثرش هم 15 شبانه روز، این قول اهل بیت علیهم السلام نیست، قول مخالفینشون هست. خب این کلام شیخ طوسی است. شیخ طوسی هم خب میدونید یه مفسر عادی نیست، یه مفسری است که بعد از اینکه گفت من مبسوط رو نوشتم رفتم سراغ نوشتن تفسیر. مبسوط مفصل ترین، دقیق ترین، تحقیقی ترین کتاب فقهی شیخ طوسی است که در بعد از کتاب نهایو بعد از خلاف نوشته شده مبسوط. فلذا این بیان ایشون در حقیقت در مسائل آیات الاحکام دیگه بسیار بسیار با اهمیت هست. قل اذن معناه، یعنی معناش رو بعضی ها گفتن که قذرون و نجسون، شیخ این رو تصریح کرده گفته که به این معناست، ولی خلیل دارد که نه، کل ما یتعذا به، این کل ما یتعذا به این معنای لغوی هست، اما در اصطلاح فقه در کلمات اصحاب ما این اذن به معنای همون قذر و نجس گرفته شده که برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام است، و ما در ادامه این بحث که تحقیق روایی است اون روایات رو خدمت شما خواهیم خواند. فاعتزل النساء فی المحیض، این صیغه امر است، افاده وجوب میکند و اصحاب ما هم اجماع دارن، مورد اتفاق همه اصحاب ماست که در ایام حیض مقاربه با همسر حرام است. خب شیخ طوسی باز قولو فاعتزل النساء فی المحیض معناه اجتنبوا الجماع فی الفرج، و بهی قال ابن عباس و فلان و فلان و فلان، و عن شری و سعید ابن المسیب و عندنا لا یحرم منها غیر موضع الدم، یعنی فقط محل خروج دم هست که مغاربه و از اون راه حرام است، اما دبر و سایر استمتاعات حرام در ایام عید حرام چی نیست. خب و من وطع الحائض فی اول الحیض، این که ممنوع شد در شرع البته یک کفاره هم دارد. شیخ طوسی میگد من وطع الحائض فی اول حیض، اوائل ابتلاء به حیض اگر این صورت بگیرد مغاربه، این کفاره دارد به اندازه یک دینار، یک دینار مراد یعنی مساوی 10 درهم هست، یک دینار. بله. و ان کان فی وسطه فنصف دینار، چون شدت اذیت و قذارت و نجاست همون اوائل هست که به قوت و حرارت و حراقت خارج میشد، فلذا اقوا شدت هست هر جهت از نجاست و قذارت و اذیت، لذا دیش این کفارش هم بیشتر هست. فی وسطهی فنصف دینار و فی آخرهی ربع دینار. بله بفرمایید. بله دیگه خود آیه ظهور دارد به تناسب حکم موضوع که فعتزل النساء وقتی که گفته می شد، اینجا علال قاعده اونی که موجب این عزا هست با همون قضیه مقاربه هست، هم مورد اجماع اصحاب امام هست و هم نصوص هم دلالت دارد، نص و اجماع متفق بر این هست که معنای همون اعتزالی از فعل خاصی هست که مقاربه باشه، عن مقاربت هن یعنی. بله. عرض میکنم که حتی یطهرنه، یطهرنه یعنی انقطاع دم، طاهر بشن. خب وقتی که ایام حیض تمام شد زن طاهر میشه، اما چه طاهری؟ به معنای اون که این حدث حیض از او برداشته میشد، اما این که او جائز باشد نماز بخواند خودش یا همسر با او مقاربه کند، نه. چرا؟ چون به اجماع اصحاب هست که باید بعد از انقطاع غسل بکند تا نمازش صحیح باشد و همچنین جواز مقاربت هم بعد از غسل. به چه دلیل؟ نه به دلیل حتی یطهرنه، بلکه به دلیل فعضا تطهرنه که بعدش بلا فاصله اومده. بله که در بعدش بلا فاصله اومده، بله من فتایت هرنه فعضا تطهرنه فعتوهنه، این فعتوهنه یعنی قاربوهنه، یعنی این امر در موقع حضر، یعنی یجوز لکم، توجه فرمودید، المغاربه نعیزن، یعنی بعد تطهر، که تطهر یعنی اون اقتصال. خب اینجا این معنا پس هست و مقصود البته ذم اقتصال گفتیم هست، اما نه به خاطر این لفظ یطهر، نه به خاطر اون فعضا تطهر، نه. بله شیخ طوسی دارد که قولو حتی یطهر به تخفیف معناه و ینقطع و دمنهن و به تشدید معناه و یطهر، نه کسی بخوند یعنی یقتصد، نه فی قول الحسن و الفرا و مجاهد و فلان، و معنا تطهرنه توزعنه یعنی اختصال بکنن، حتی یقتسلنه یعنی این. و هوا مذهبنا، که این مذهب ما این است که بله این تطهرنه معنای همین هست. و اندنا که همون تطهرنه که فعضا تطهرنه دارد، توجه فرمودید که در زیل بلا فاصله دارد. بله بعد ایشون دارد که این مذهب نا و اندنا یجوز و بطیل مرء ازن قطع دمها و تهورت و ان لم یقتصل از اقتصلت فرجها، از نظر ما ایشون میگد که ولو غسل نکند این جائز هست. و اندنا یجوز و بطیل مرء ازن قطع دمها و تهورت و ان لم یقتصل، وقتی که اون مواضع خروج دم رو بشورد کافیه. و فیه خلافون البته ایشون میگه، فمن قال لا یجوز و بطا الا بعد طهر من الدم و الاختصال تعلق به قرائت التشدید فانها تفید الاختصال، و من قال یجوز و تعلق به قرائت چی آقا؟ التخفیف و هوا صحیح، در اینجا یطهرنه صحیحه. و یمکنو فی قرائت التشدید ان تهمل علا ان المراد بهی توزعنه، که یعنی صرف شستشو فقط اگر تشدید بخونیم به دو معناسی که اختصاله، یکی معنی صرف چی آقا؟ شستشو اختصال معنی غسل، بعد معنای توضیع و معنای همین شستشو. بله شستشو دادن همون خودش هم گفته که ما میگیم که بعد این که اون مواضع دم رو شستشو داده. قولو فعتوهان من حیث و امرکم الله، این امرکم الله از نظر فقهای شیعه به معنای این است که در ایام طور به شما این رو امرکم الله یعنی تجویز کرده، امر در مقام توهم حضره اینجا من حیث و امرکم الله. بعضی گفتن یعنی من حیث و امرکم الله عن الاجتناب، یعنی فقط از همون فرج، ولی این مبنای شیعه نیست، فقهای شیعه چی آقا نیست، بلکه به معنای همین ایام طور هست و همچنین ایامی که خدای تعالی تجویز کرده به اصطلاح که غیر ایام اعتکاف باشد، غیر ایام صوم شهر رمضان باشد، این ایامی است که تجویز نکرده و حرام است. فلذا من حیث امرکم الله یعنی من حیث رخصکم الله، این به این معنا هست. خب ایشون دارد که فعتوهن من حیث امرکم الله صورته صورت الامر لکن معناه چی؟ الاباحه که قولی فعدا حللتم فاستادو. بله و ازا قضیت سلات فانتشرو، این به این معناست. و قوله من حیث امرکم الله معنا و من حیث امرکم الله به تجنبه فی حال الحیض و هو الفرض علی قول ابن عباس و مجاهد و قتاده و فلان و فلان. بله ولیکن دارد که وقال السدی و الزحاک من قبل تور دون الحیض و عن ابن الحنفیه من قبل نکا دون الفجور و الاولو الیق بالظاهر، اول یعنی که ظاهر خود آیه رو نگاه بکنیم. در اینجا الان سه تا قول شد دیگه، یکی این که یعنی امرکم به تجنبی که همون خصوص فرد باشد اینجا، و اما قول دوم این شد که از حیث نکاح، قول سوم این شد که بله از حیثی که جایی که به شما اباحه کرده که یعنی صائمه نباشید و فلان نباشید که محرم معتکفه نباشید که قول زجاجه، ایشون این قول سومه. اما اون دو قول اول رو ایشون میگه قول اول به ظاهر الیقه، توجه فرمودی؟ ولی خب اشکال این است که فقهای این ظاهر رو فتوا ندادن، فقهای ما گفتن که اختصاص به فرچی آقا نداره، چون دوبار رو هم جایز دونستن قاطبه فقهای ما اتفاق و تقریبا مشهور شهرت عظیمه. بله بعد دارد که نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم الناشیتون، اینجا جماعتی عمده قول دو تاست دیگه، گفتن حرث یعنی مزرع و اولادکم و تشبیه به حرث کرده. خب چون اینجا هم آبی بهش داده میشد به رحم و این تولید نسل میشد، در مزرع هم به زر آب میدن تخم میکارن و اونجا هم تولید حرث و کشت و زر میشد، از این جهت همه قبول دارن شیعه و سنی که این به این معنا هست و وجه مناسبتش هم اینه. ولیکن فقهای بزرگوار ما که میگن اینجا اختصاص به اون محل فرج ندارد، قبول ندارد، میگن این اصل نساء حرثون لکم، این مثل این که خود نسا، کل نسا هر سه شما هستن. خب شما از اگه مزرعه اگه داشته باشید، تو این مزرعه از هر طرفی میتونید در این مزرعه خودتون وارد بشید، کسی نگفته که شما از این در مزرعه بدید از اون راه مزرعه بدید، نه، مزرعه شماست، هر زمانی هر از هر راهی میتونید وارد مزرعه بشید. فقهای شیعه به این معنا گرفتن، اما در مقابل قاطبه فقهای شیعه کسانی هستن، یعنی در مقابل مشهورشون دیگه، توجه فرمودید، که گفتن که نه اینجا حرسکم نساکم حرسون لکم و تو حرسکم انناشیتم زمانیه گرفتن این رو، مثل آی خویی که خب با وجوهی کلامشون رو ما اینجا مناقشه کردیم که زمانیه گرفتن، یعنی در هر زمانی اصلا نظر به قبول و دبر ندارد این اصلا اساسا، توجه فرمودی؟ این رو در میان فقهای بزرگ ما نگفتن و کلام شیخ هم میاریم و یه قولی است که این انار معنای عینه گرفتن، یعنی در هر مکانی از این فروج، چه دبر چه قبول چه مکان دیگر، میتونید که اناشئتم، یعنی عم گرفتن. این از جهت مبنا سازگاری دارد با فقهایشیه، ولی از جهت وضع لغوی انا اهل لغت به معنای عینه چی نگرفتن، به معنای حال کیفه. خلیل میگد انا به معنای کیفه هست، زمخشری میگد انا به معنای حال و مرادف کیفه هست، یعنی در هر حالی. ما چه تقریبی داریم؟ ما میگیم به معنای همون حال هست، یعنی علی ای حال کنتم و کیف شئتم، یعنی این اطلاقش اقتضا میکند که فرق بین قبول و دبر چی نیست. این سازگاری دارد با وضع لغوی لفظ انا که عرض کردیم الان، و اما زمانیه رو که نگفتن از فقهای ما، از در کلام های خویی فقط هست. شیخ طائفه رو ببینید اول، دید فی معنی قولی حرسون لکن قولان احدها انه مزرع اولادکم که انه قیل محترثون لکم، یعنی محل زرعکم. و ثانی ها چیه؟ از ثانی نساکم زو حرسن، حالا چه حرس باشه، چه زو حرس باشه، صاحب کش باشه، کش باشه، همه هر نقل یک معال دارد و این است که از همون مزرعه و کش گرفته شده. توجه فرمودید دیگه معنای تعبیر سومی یا دومی که غیر از مقوله حرس و زو حرس باشد کسی چی آقا نگفته، همین دو قوله. خب و غیر الحرس کنایتون ان نکاح، اونم قبول داره که حرس به همون معنا هست، میخواد بگه کنایه از نکاحه، اصل نکاحه، یعنی محل نکاحکم، یعنی این علاوه وجه تشبیه. این رو میگه قیل، اسم اون قائل قیل رو هم نیاورده. اما قولو انا شئتم معناه من این شئتم به معنای مکان هست، عینه هست. فی قول قتاده ربی اینها گفتن به معنای عینه. قال مجاهد معناه کیف شئتم، قال الضحاک معناه متا شئتم، یعنی این قول ضحاکه که معنای زمانیه گرفته، قولهای خویی میشه موافقه با قول ضحاک. بله و هاذا خطاون، شیخ طوسی میگه این چی خطاه، عند جمیع المفسرین و اهل لغه، که این که ما بخوام بگیم که به معنای زمانیه هست متا، اینجا معنی متا هست، عند جمیع المفسرین و جمیع اهل لغه. چرا؟ لأن انا لا یکنون به معنا من عینه، معنا عینه نیست. و کما قال انا لک هازا یعنی من عند الله، از کجا آوردی این انا؟ بعد لأن انا لا یکون به معنا من عینه، از کجا، یعنی معنا نیست. کما اینکه قال انا لک هازا از کجا آوردی، میخواد بگه که این نیست. قالت هو من عند الله، اجازه بید آقا. قال الضحاک معنا متا شئتم و هذا خطأ، بعد درسته. این در رد زبانی هست که زمانیه نیست، هیچ کس نگفته. چرا؟ معنای انا به معنا عینه هست، ولی معنای متا چی آقا نیست. بعد کما قال انا لک هذا، و قال بعضهم معناه من ای وجه، از هر جهتی، و استشهد به قوله الکمیت ابن زید و هازا لا شاهد لهو. ایشو میگد به یک شعر شاعر کمیت تمسک کرده، گفت معنای من ای وجن، اینم شاهد نداره. و تعول مالک فقال اناشیتم تفید و جواز الاتیان فی الدبر و رواه عن النافع الى آخر. و قال بعد داره که و رویه من طرق جماعت عن ابن عمر و بهی قال اکثر اصحابنا، چی رو؟ این رو که به معنای همون بله جواز الاتیان فی الدبر هست، یعنی اناشئتم فقال تعول مالک فقال اناشیتم تفید جواز الاتیان، که اصحاب ما و جماعتی هم همین رو میگن، اکثر اصحاب ما. و خالف فی ذلک جمیع الفقهاء و مفسرین، این جمیع الفقهاء و مفسرین یعنی اهل عامه، این با اصحاب ما مخالفت کردن جمیع الفقهاء و مفسرین، یعنی فقهاء اهل عامه مفسرین چه آقا؟ اهل عامه با ما مخالفت کردن، اونا گفتن نه میخواد دوبر رو گرد حق ندارید من بکند. اصحاب ما گفتن که اناشیتم یعنی جائزه، بله اونا اینجور گفتن. و قالو هذا لا يجوز، این که دوبر رو شامل بشه جایز نیست. دلیل اهل عامه چیه؟ وزن عامه وجوه احدها ان الدبر ليس بحرس، اون حرس نیست، لانه لا يكون في البلد و هذا ليس بشيء. شیخ میگه این حرف قابل اعتنا نیست، لانه لم يمتنع تسمى النساء حرسا لانه يكون منهن الولد ثم يبيح الولد فيما لا يكون منه الولد. این که نسا رو از جایی که ولد از نای اینا هست، کلن نسا محل حرص میشد برای ولد، این جای خاصی رو اینجا منوط نیست و منافات هم ندارد که ما نسا رو محل تولید ولد بگیریم کل نسا، بعدش هم بخواییم که اون محل خاصی رو هم اجازه بعد داده بشد. این بین هما، بین حرص بودن و بین این جواز وطیف دبور، این بین هما این منافات چی؟ نیست. این حرف شیخ طوسی. حرف شیخ طوسی رو گفتم الان به شما دقت بکنید. میگید هاذا لا یج بعد احدها اینه دوبر لیس به هر سن، بعد میگه هاذا لیس به شیء لانه لم یمتنع ان تسمى النساء حرسا لانه یکون منه الولد، خب منهن الولد، ثم یبیح الوتی فیما لا یکون منه الولد، بعد اباحه بکند اون وقت در اون جایی که ولد ازش تولید نمیشد، این منافات نداره کل نصاب محل ولد باشد. این حرف شیخ طوسیه. و ثانی ها وجه دوم اونا اینه قالو قال الله فاتوهن من حیث امرکم الله، این هم فاتوهن من حیث امرکم الله یعنی از رای اون امرکم اون غیر دبر به اصطلاح، این هم گفته دارد این رو، این قولشونه. و ثالثها چیه؟ ثالثها این است که قالوا ان معناه من اين شئتم ان ناشئتم، یعنی از هر جایی که خواستید، ای آت الفرج من اين شئتم، این اين شئتم نه اینکه عام از فرج دبر، معنی که همون از قبول، از هر طریقی، از خلف، از قبول بخواید به فرج مقاربه چه مانعی ندارد، یعنی از همون قبول هست منتش از هر جهتی التفات فرمود. این هم یه وجهه. در هر حال بین فقهای ما یک اختلافی هست. مسالک شهید ثانی میگد اکثر علما و جمیع متأخرین بر جواز در دبر هستند، لکنه مکروه کراهتون شدیده، تمام نصوص من رو اصحاب ما مشهور هم دو بچی کردن کراهت کردن. خب مقتضا قاعده هست، برای اینکه اگر یه جایی نهی داشته باشیم، یه جا تصریح به جواز داشته باشیم، مقتضا قاعده است که اون نهی رو حمل بر چی بکنیم آقا؟ کراهت بکنیم، مقتضا قاعده است. صاحب حلاق دارد که المشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم کراهیت الوطی فی الدبور کراهت المؤکده ول حکی یعنی تذکره ول خلاف ول غنیه ول سرائر الاجماع علی کما نقل عنهم فی الریاض والمستند، در جواهر اینجور دارد، بل فل انتصار و الغنیه و محکی الخلاف و سرائر الاجماع علی و هو بل حجه بعد الاصل، بعد الاصل حتی اصل مقدم کرده، در حالی که اصل دلیل و حیث و لا دلیل، اجماع اماره است، بعد الاصل چیه؟ مضافن الاصل نظر ما، اصل نمیعنی که وقتی که جایی اختلاف باشه، اصل عدم حرمته، ما شک داریم در حرمت وقتی دوبور، اصل چیست آقا؟ عدم حرمته. البته بنابر مبنای اصولیین و مجتهدین نه اخباریین که در شعبه تحریمیه، اون غالب چی هستن؟ احتیاط هستن که این مبنا قابل قبول نیست. علا ای حال این از نظر ما لفظ انا به معنای کیفه هست، به معنای حال هست، کما اینکه خلیل دارد انا معناها انا شد یعنی کیف شد. زمخشری دارد در مفصل، در کتاب مفصل، و کیف و کیفه یعنی لفظ کیفه این از ادات استفهام، این جار مجرى الظروف و معناه عن الحال، یعنی سوال از حال میشد. تقول کیف زیدون، یعنی حالش چطوره. علی ای حالن، بر چه حالی هست، یعنی معناش نیست که بر چه حالیه ایشون. و معناه انا، معذرت میخوام، و فی معناه انا، یعنی میخواد بگه کیف و انا با هم دیگه مرادفن. در هر حال این از جهت وضع لغوی به معنای علی ای حاله و مساعد هست با اقوال لغوی، هم خلیل دارد هم زمخشری دارد. در کتاب مفصل جای دیگه هم نگاه بکنید هست. وقتی که ما میگیم این انا به معنای حال هست، کیف هست، چی میشد معناش؟ یعنی فعتو حرفکم کیف شئتو، کیف شئتو. انا شئتم یعنی کیف شئتم، یعنی علی ای حال کنتم. این اطلاقش دوباره چی آقا میگیره؟ توجه فرمودید؟ بعد زمان ندیگه، این اطلاق البته اطلاق احوالی و ازمانی هم بگیریم ازمان هم میگیره، فرق نداره. خب نشه حال بالاخره یکی از اون حال مقاربه، اون حالی است که از نایه دوبر هست. یه حالش که این حالی که میگیم، نه اینکه سرما خوردی یا نه، که یعنی این احوال مناسب این مقاربه، یعنی به ای حالت کنتم، ای حالت کنتم فی حال المقاربه. یعنی توجه فرمودی، یعنی اینکه این تمام حالات مقاربه رو شامل میشد. کیف شئتم، یعنی کیف شئتم چی رو؟ مقاربه رو. توجه فرمودی، این اونم شامل میشد. ما میخوام بگیم از این طریق ما تعمیم میدیم به قبول و دبر، نه اینکه از دست بکشیم از معنای لغوی انا رو من عینه بگیریم، یا اون قول ضحاک که خلیل رد کرده، گفت چیز شیخ طوسی رد کرده، گفته که هیچ کس نگفته چه این چیزی رو که انا به معنای متا بیاد. توجه فرمودی؟ نه. خب تا اینجا هست. بعد در ادامه هم دیگه که فاذا تطهرنه که عرض کردیم خدمت شما، و این فعتو حرسکم، چون بعد از حیث و امرکم الله نازل شده، بعضی ها امرکم الله رو خواستن تفسیر بکنن از فرج، از نایه قبول، چرا استشهاد کردن به نساکم حرسن لکم. خب این رو گفتن چون حرسه، پس این امرکم یعنی این، در حالی که این بعد از اونه. اول گفت که من حیث و امرکم الله، بعد آیه بعدی دارد نساکم حرسکم. اگر بخواد چیز قرینه باشه، همیشه بعدی قرینه قبل میشد، نه اینکه آیه قبلی بیاد از این قرینیت آیه بعد بخواد استفاده بکند. این خلاف سیره ظهور سیاقی و تنقیح دلالی و خلاف قانون محاوره و قرینیت بعض فقرات علا بعض هست. همیشه یا در یک سیاق باید باشد با هم در کنار هم، نه اینکه بخواد اون سیاق آیه قبل تفسیر بشد به سیاق آیه چی آقا بعد. این حرف درستی نیست. فلذا رد میکنیم کسی که این رو قرینه میداد برای اون تفسیر منیس امرکم الله رو. فلذا قاطبه شیعه حاصل کلام اینه که منیس امرکم الله رو به همین معنا گرفتن که عرض کردم، یعنی امرکم در زمان طور، یعنی در زمانی که صائم نیست، در زمانی که معتکف نیست، عام از ایناست. و حرس لکم یعنی خود نسا حرس شما هستن، نسا حرس شما هستن. خب فعتو حرس کمیسون در زمین کشتزار خودش از موقع داخل میشد دیگه، میتونه داخل بشه، امانه ندارد که این که بخواد نسا حرس باشد، حرس بودنش به خاطر اون تولید ولد باشد، کما اینکه حرس بودن اون مزرعه برای اون تولید کشت هست، این منافات نداره که انسان در این مزرعه هر زمانی که میخواد چی و از هر طریقی که میخواد داخل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و